خبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی میتونید به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بفرمایید. تا لحظات دیگه همکاران خوب من آماده میشن تا گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع جمهوری اسلامی ایران و پرونده‌های تروریسم دولتی تقدیمتون بکنن.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. در یک غروب پاییزی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیو گفتگو از جامع جمع تهران. جای شما خالی اگر در تهران نیستین، هوای خیلی خوبی هست و برف داره میباره، خدا رو شاکریم از این نعمت الهی. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم و موضوع برنامه‌مون هم درباره بحث پرونده تروریسم دولتی هست به بهانه ترور اخیری که اتفاق افتاد. متاسفانه یکی از دانشمندان ما به شهادت رسید. یک بخش ابتدایی رو میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
یکی از پدیده‌های مهم و اساسی که از بدو انقلاب اسلامی ملت ایران با آن مواجه شد مسئله تروریسم بوده است. از ترور رئیس جمهور و نخست وزیر، وزرا، نمایندگان مجلس گرفته تا ترور کور 17,000 مردم عادی از جمله تلفاتی است که تروریسم بر جمهوری اسلامی وارد کرده است. اگرچه دست امریکا و صهیونیسم همواره در تمام آن ترورها مشهود بود، اما هیچگاه به این قضیه اعتراف نکرده و فقط رد پای آنها در قاموس اقدامات منافقین و جریانات تجزیه طلب و تکفیری قابل ردیابی بود. اما مسئله اساسی تری که امروزه با آن مواجه هستیم ترورهایی است که علیه مقامات و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده و دولت‌های دشمن نیز این ترورها را وقیحانه بر عهده می‌گیرند. ترور شهید سلیمانی به عنوان یک مقام نظامی بلندپایه در فرودگاه بغداد توسط دولت آمریکا که رسما توسط رئیس جمهور این کشور اتفاق افتاد از این نمونه بوده و در نوع خود در تاریخ سیاسی جهان بسیار کم نظیر است. همچنین قبل تر از آن در سالهای گذشته 4 دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ترور و به شهادت رسیدند که در نهایت سرنخ پذیرش انجام آنها توسط موساد به دست آمد. ترور شهید فخری زاده نیز جدیدترین ترور از این دست بود که قبلا نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام آن را اعلان و پس از ترور نیز ترامپ با ریتیوت کردن ترور آن توسط موساد به نوعی ترور دولتی وی توسط رژیم صهیونیستی را مورد تایید قرار داد. این وضعیت به نوعی نشانه اعلان جنگ رسمی دولت‌های معاند با جمهوری اسلامی است که متاسفانه به یک رویه تبدیل شده است. رویه‌ای که اگر پاسخ متناسب و درخور داده نشود پیام ضعفی تلقی می‌گردد که عاقبتی بسیار خسارتبار خواهد داشت. لذا جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد بایستی در ابتدا منطبق با منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل به اقامه دعوا و دادخواهی در محاکم بین المللی اقدام نماید و از طرف دیگر اما با اقدامات متقابل و بازدارند دشمن را تأدیب نماید تا از این دست اقدامات تکرار نگردد.
گزارش رو شنیدیم با هم. دو میهمان در استودیوی برنامه ما حضور دارن، جناب دکتر حمید رضا اعتمادی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل و جناب دکتر سعید جوانمرد عضو هیئت علمی دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه تهران. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای دکتر اعتمادی، از حضرت عالی شروع بکنیم. ما اصلا تو عرصه بین الملل همچین چیزی رو داریم که یک دولتی بیاد ترور کنه بعد رسما هم اعلام کنه که آقا من ترور کردم؟ یعنی میخوام بدونم کشورهای دیگه هم با این موضوع مواجه شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت ملت شریف ایران. من ابتدا یه شمعه از بحث ترور و تروریسم توضیح بدم، بعد وارد بحث تروریسم دولتی بشیم که آیا این واقعیت داری یا نه. خب عرصه جهان بین الملل از بعد از تشکیل دولت ملت ها فرایند خودش رو به سمت تثبیت قدرت برای صاحبان قدرت و ثروت شد. از این رو برای از بین بردن مخالفانشون قطعا رو می آوردن به ترور، رو می آوردن می کشتن. به خاطر همین هم آشکارترین رفتاری که در طول این 300 سال اخیر رخ داده توسط دولت ملت ها به اشکال مختلف، به اصطلاح ترور جزی از فرایند و کنشگری فعالان سیاسی و غیر سیاسی بوده. اما در دو دهه قرن 21، یعنی تو 20 سال اخیر، متاسفانه وارد یک فازی شدیم که در خود دولت ها الان دارن وارد این بحث ترور و تروریسمی میشن. ببینین تو بحث ترور در واقع قتل سیاسی رخ میده، یک قتل سیاسی رخ میده، اما تروریسم یک فرایند، یک اندیشه است، یک به اصطلاح روش زندگی کردنه. به این قتل سیاسی که یک رویداده و یک فرایند و یک روش زندگی، یک تفاوت داره. رویدادهای ترور رو اگر میخواییم تو ادوار تاریخی بررسی کنیم، چهار موج ترور و تروریسمی داشتیم. من این نکترم عرض کنم که در واقع تروریسم به مکتبی گفته میشه که اساس روششون تحمیل عقاید به دیگرانه، یعنی نگاه خودشو میخواد به دیگران که چون اختلاف سلیقه داره، اختلاف عقیده داره. ایجاد جنگ، اعمال خشونت آمیز علیه رقیبای خودشو انجام میده، روبو وحشت و آشوب آفرینی ایجاد میکنه و این آشوب آفرینی باعث میشه که در واقع فرایند عملیات‌های چریکی رو در مسیر خودشون انجام بدن که احزاب و به اصطلاح کانونهای به اصطلاح کنشگری تو فعالیت‌های مختلف سیاسی اقتصادی قاعدتاً از این روش چریکی جهت کشتار فردی و کشتار دست جمعی استفاده میکردن. بنابراین به فرد یا گروه یا دولتی که مکتب تروریست را پذیرفته شده، جهت رسیدن به اهداف و آرمان‌های خودشون تروریست میگن. پس اون که روش و مکتب تلقی میشه، نگاه تلقی میشه، خطرناکتر از اینه که شما تا یک رویداد، یه اختلافی منجر به قتل سیاسی بشی، قتل اقتصادی بشی یا به هر شکل دیگه. اما وقتی فرایند رو به شکل موجگونه و اندیشگونه میگیم، این اندیشه با در قالب قدرت و ثروت وقتی قرار میگیره خطرناک میشه. امواج دیگری رو که به اصطلاح ما داریم نگاه میکنیم، ببینید توی بحث واژه تروریسم چندین نقطه وجود داره. این که توی نقطه اول اینه که جنجال برانگیز این بحث. چرا جنجال برانگیزه؟ نگاهی که میکنه برای اینکه موج منفی و ایجاد روب و وحشتی که در جامعه ایجاد میکنه از کشتن افراد و به اصطلاح نیروهای مختلف، چه هم ساخت نیروهای کنشگر فعال سیاسی باشن چه غیر فعال، بریم برایند این حرکت اینه که تروریست در قالب قدرت و ثروت و دولتی باعث میشه که فرایند منظمتر، سیستمیتر، با قدرت و با برنامه حرکت کنن. انواع مختلف این که الان شکل مستقیمش اینه که خود دولت در تروریسم دولتی، خود دولت در واقع اعمال تروریستی را علیه دولت دیگه شروع میکنه. تفاوت عمده تروریست دولتی و و تروریسم غیر دولتی. در تروریسم دولتی در واقع دو قسمته. قسمت مستقیمش خود دولت در واقع علیه دولت دیگر اقدامات تروریسمی میکنه، مثل الان جمهوری اسلامی ایران که در واقع تحت ظلم آمریکا، اسرائیل و جهان غرب به اشکال مختلف تروریسمی به اسلام مواجه شده و به صورت غیر مستقیم به وسیله فرستادن کمک‌های مادی مانند اسلحه، مهمات و وسایل پیشرفته نظامی در اختیار گروه‌های مختلف قرار میده، در واقع کمک‌های متعددی میکنه. بله، امروز هم با توجه به سوال شما ما میبینیم که تروریسم دولتی وجود داره. نمود بارزش برای شهادت شهید سلیمانی، علنا ترامپ اعلام کرد که بنده خودم توضیح دستورش رو دادم تو بحث شهید فخری زاده. علنا اسرائیل به اشکال مختلف اعلام کرده که ما خودمون 2 ساله پیگیر این کار هستیم که در واقع زمینه ترور ایشون رو ایجاد کنیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر جوانمرد. لحاظ حقوق بین الملل مسلما محکومه، اما چطوری است که یک دولتی خیلی راحت میتونه بیاد مثل یک مقام مسئول جمهوری اسلامی رو ترور بکنه و جامعه بین الملل سکوت میکنه؟ حقوق بین الملل این وسط چی میگه؟ چه حرفی برای گفتن داره؟ شما یه زمانی مثلا میری یک دولتی میره یک نفری رو ترور میکنه، یه کارمندی بوده، یه فرد، یک شخصیتی بوده، اما مثلا مسئول یک کشور خیلی فکر میکنم متفاوت باشه از یک شهروند عادی، از یک مثلا فردی که شاید توی یک عملیاتی توی یک حوزه کار میکرده. اینو چطور میبینیم؟
زمین سلام و عرض ادب به خدمت عزت‌عالی، همکاران عزیز و جناب آقای دکتر اعتمادی برادر عزیزمون. با توجه به این که در موقعیتی هستیم که شهید فخری زاده رو یه هفته پیش، 2 هفته پیش توسط عوامل تروریستیشون به قدر رسید، به شهادت رسید، نیاز میدونم من شهادت ایشون رو به ملت عزیزمون، تمام دانشمندان کشورمون، کسانی در این عرصه فعالیت دارن، تسلیت و تبریک بگم. ما اگه بخوام وارد قضیه بحث ترور و تروریستی بشیم، خیلی بحث خیلی گسترده و وسیع هستش، شاید در یه جلسه یا چند جلسه گنجانده نشه. ولی بسی که ما الان داریم، مجامع بین الملل خودشون سکوت کردن نسبت به قضیه و این برای ما خیلی جای سواله که خودشون به قول معروف در بعضی مواقع قربانی همین قضایا هستن، باز نسبت به قضیه سکوت میکنن. در قضیه خود آقای سلیمانی ما داشتیم که آقای دکتر اعتمادی هم فرمایش کردن، خودشون اعلام کردن اصلا به صورت روشن و واضح، و فکر کنم با توجه به که خود آقای ترامپ اینو امضا کرده بود و تایید کرده بود، حتی در خود مجلس کنگره آمریکا این بحث هم شده بود که ایشونو در هر جا و مکان در هر موقعیتی به قد برسونن و به اون هدف شومشون هم رسیدن و واقعا کاری که نباید میشد و نباید انجام میدادن انجام دادن و پشتبندش هم خیلی وقیحانه و خیلی به صورت گستاخانه اینا در دنیا اعلام کردن که ما خوشحال هستیم نسبت به این قضیه و برا ما واقعا جای تأسف داره که کسی که واقعا خیلی کشورها رو و خیلی بعضی سرزمینایی که ما آقای سلیمانی پاکسازی کرد از ورود داعش یا گروه تکفیری هایی که بودن که واقعا مردم رو به خاک و خون کشیدن، پاک کردیشون. حالا من موندم واقعا که اینا به عنوان کسی که در جایگاه رئیس جمهوری یک کشوری مثل آمریکا هستش، به طور وقیانه و به طور خیلی سریع اعلام کردن که ما خوشحال هستیم از این قضیه، که این خشم مردم ما رو به جوش آورد و این بود که قضیه که اینا مجدد تکرار کردن و بس آقای شهید عزیزمون آقای محسن فخری زاده رو مجدد تکرار کردن و بس اینه که در مجامع بین الملل و سازمان ملل ما اگه بخوایم پیگیری های خاصی از نظر قانونی و مجامع بین الملل داشته باشن، ما ماده 51 منشور سازمان ملل داریم، بر اساس آن میتونن که طبق این ماده تلافی کنن، یعنی اقدام متقابل رو انجام بدن کشور ما نه فقط کشور ما، کلیه کشور با توجه به این منشوری که هستش و این ماده میتونن اقدام تلافی جویانه خودشون رو انجام بدن. ولی متاسفانه با این که چون سازمان ملل خودش هم سکوت کرده و کشورهای ابرقدرت پشت این قضیه هستن، متاسفانه تنها راهش اینه که خود کشور ما بتونیم از این به بعد هم ما کارهای اون پیگیری های حقوقی رو داشته باشیم در مجامع بین الملل یا در سازمان ملل، در اون جاهایی که هستش که ما میتونیم اقامه دعوا کنیم سر موضوعی که دانشمندان هسته‌ای ما رو به راحتی شهید میکنن و مطمئنن اینا دست بر نمیدارن و ادامه میدن این قضیه رو. پس ما باید مسائل امنیتیمون و کارهای امنیتیمون رو خیلی با تدابیر و انسجام بهتری ادامه بدیم که بتونیم که انشالله شاهد اینطور قضایایی نسبت به دانشمندان هسته‌ای خودمون نباشیم که اونا مطمئنن روی قضیه خیلی مجدد برنامه ریزی میکنن و حتی میخوان بترسونن دانشمندان جوان ما را یا دانشجویان جوان ما را که در این راستا و در این مسیر پیگیر این قضیه هستن.
درسته، خیلی ممنونم آقای دکتر اعتمادی. قرن 21 شاید خیلی سوال بشه که مثلا چرا دولت ها به سمت تروریسم دولتی میرن. قبلا ما شاید خب جنگ بین کشورها بودیم، اما الان این وضعیتی که داره پیش اومده، یک دولتی میره رسما یک مقام مسئول کشور دیگر رو ترور میکنه، حالا فارغ از این که اصلا جمهوری اسلامی باشد یا نباشد، چه پیامدهایی برای نظام بین الملل میتونه داشته باشه؟
ببین، اصولا امنیت یکی از مباحث حاد و استراتژیک دولت ها هست. وقتی امنیت در چارچوب رفتار تروریسمی قرار میگیره، تحت تاثیر اون قرار میگیره، قطعا به اصطلاح چالش هایی رو برای جامعه ملی و فراملی ایجاد میکنه. از این رو دقت عمل باید داشته باشیم که اگر دولت ها در فرایند جاری خودشون دست به ترور میزنن، به دلیل اینکه ساختار این دولت ها بر اساس یک ساختار در چارچوب منشور ملل متحد نیست، یعنی حقوق برابر همه ملت ها در برابر قواعد ملی و فراملی که سازمان ملل باشه. پس وقتی قدرت و تصاحب منابع کشورهای دیگه به عنوان یک رفتار استکباری پذیرفته میشه، برای ایجاد یک حرکت و تصاحب به اصطلاح اون منابع، لازمه که این قدرت هایی که حکم تروریسم دولتی به خودشون اطلاق میدن یا اطلاق داده میشن، وارد یک فازی بشن به نام ترور و یا تروریسم. به طور کلی تروریسم یک رفتار غیر اخلاقیه، نه تو شارع اسلام پذیرفته شده، نه تو شارع مکاتب الهی دیگه. اصلا کشتن آدم ها فی نفسه اشکال داره، من قتل نفسم به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل ناس جمعی ها. کشتن یک انسان تعبیرش به مسابقه کشتن همه انسان ها تلقی میشه تو آیات الهی. اما چرا به تعبیر سوالی که فرمودید دولت ها دست به این کار میزنن؟ اول اینکه در این نوع افراد بیشتری رو میخوان تحت سلطه خودشون قرار بدن. چون تحت سلطه قرار نمیگیرن، ناچارن برای ایجاد منافع خودشون دست به ترور میزنن. دوم این که این دولت ها از کنار سیستم منظمی که در حوزه به اصطلاح قدرت و ثروتی که در اختیار دارن، منجر به این میشه که در یک رفتار مخفیانه انواع و اقسام رفتارهای تروریسمی رو انجام بدن. یعنی نبض این کارشون در دل قدرتشونه. من یه نکته عرض بکنم، امواجی که در طول تاریخ، یعنی از 1880 تا 1990 4 موج تروریسم ایجاد شد که در واقع موج چهارم منجر به این شد که دولت ها علنن، ببین شاید تو 3 موج قبلی دولتی علنی اعلام نکرده باشه که من مثلا خودم دستور رئیس جمهور یک کشوری بدم، من خودم دستور دادم شهید سلیمانی رو به شهادت برسونم، سردار سلیمانی رو به شهادت برسونم. یا نخست وزیر اسرائیل یا مسئول اطلاعات سازمان اطلاعات اعلام کنن که ما مدت‌ها پیگیر ترور شهید فخری زاده است.
میگن این چیزای جدیدیه داره اتفاق.
چیزای جدیده. چرا چیز جدیدی داره اتفاق می‌کنه؟ دلیلش اینه که ساختار امنیت بین ملی و بین المللی تحت شعار یک اصل قرار گرفته. بیداری و آگاهی ملت ها. اون هم از زمانی که انقلاب اسلامی رخ داده، در واقع جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران موج رفتار دیپلماسی دنیا رو به هم زد. به خاطر چی؟ یک کشوری ملت خودش میخواست بگه من رو پای خودم میخوام وایستم، به دور از ساختار مستکبری شرق و غرب. ببینید ما خودمون، خود کشور ما، من چندین موارد رو یاد کنم که ما تو سالهای اول انقلابمون چقدر به اصطلاح مواجه شدیم با رفتار تروریستی. ببین شهید رجایی و شهید باهنر، شهادت 72 تن، ما بالغ بر 17,000 نفر از مردم عادی و نخبگان سیاسی و مذهبی ما رو در واقع مواجه شدیم با ترور توسط سازمان منافقه. یک رفتار تروریستی. تا به امروز شما صیاد شیرازی بعد از مثلا حدودا 30 سال شهید شدم، به شهادت رسوندم. الان دولت ها به کمک همین گروه هایی که به اصطلاح تحت حمایتشونن، در واقع علنا با حمایت علنیشون پذیرفتن که باید این راه رو طی کنن برای رسیدن به اهدافشون. چرا؟ تا دیروز چند ده سال پیش جریان ورود به جنگ سخت یک امر عادی برای دولت ها بود. امروز به دلیل اینکه آگاهی ملت ها زیاد شده، ورود به جنگ سخت نمی کنن، به راحتی هم نمی تونن وارد کشورهای دیگه بشن، لذا از انواع اقسام ترور یا تروریسمی و رفتارهای دیگری تو این قالب استفاده می کنن.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر جوانورد. حالا ما به لحاظ حقوقی چی کار می تونیم بکنیم؟ یعنی آیا دستمون بسته است یا نه می تونیم موضوعات رو پیگیری بکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که از نظر این که دست ما بسته باشه، ما چون یه ملتی هستیم، کشوری هستیم با پیشینه دینی و مذهبی، شاید مخالف آدم کشی هستیم و مسائل اینچنینی، بسای تروریستی که واقعا الان در خیلی کشورها داره اتفاق میفته، که همین بیخ گوش ما در سوریه که داعش جگر آدم رو در میاره، خب گروه‌هایی یا افرادی من جمله آقای ترامپ یا نتانیاهو به راحتی از این گروه دفاع میکنن و حمایت میکنن، چه حمایت‌های مالی، چه حمایت‌های اقتصادی، چه حمایت‌های خاصی که اینا از اینا حمایت میکنن. ولی جای سوال هستش که واقعاً کسانی که ادعای دموکراسی میکنن یا حقوق بشر میکنن، خود این افراد کسانی هستن که خودشون پرچمدار این بحث هستن، که در بعضی موقع خیلی به راحتی کشور ما رو متهم میکنن به اینکه ایران تروریست هستش یا خودش این کار است، در صورتی که ما نداریم. ما در مجمع عمومی سازمان ملل در بحثای 1 و 2 قطعنامه شماره 51210 سال 1999 ضمن محکوم کردن اعمال تروریستی به جرم بودن آن تصریح کرده، چه غیر موجب بودنش قویاً محکوم کرده و در هر جا و از سوی هر کسی این حرکت انجام نشه. خودتون شاهد بودید که ما بارها همین قضیه رو به سازمان‌های مختلف، به دادگاه‌های مختلف، ما دادخواست دادیم، به اصطلاح اقامه دعوا کردیم، ولی هیچ نتیجه ای نگرفتیم. پس بنابراین شما نگاه بفرمایید در بحث آژانس هسته‌ای، زمانی که ورود کردن به ایران برای بحث برجام، ما خودمون باید تیزتر باشیم و سیاسی تر باشیم، که به راحتی ما لیستی از افراد دانشمند خودمونو در اختیار آقایون آژانس هسته‌ای گذاشتیم، که همین لیست و همین افراد الان روز به روز، شاید سال به سال، از این افراد دارن این افراد رو به شهادت میرسونن و مطمئنن تکرارم میکنن اینا، چون اگه ما در مقابل اینا به صورت روشن و واضح، چه از نظر سازمان ملل، چه از نظر مجامع بین الملل پیگیری محکمی نشود، تنها راه شاید همون گفتم خدمتون ماده 51 سازمان ملل میتونن به صورت تلافی جویانه کشور ما هم اقدام کنن نسبت به این قضیه، چون بسی یک روز دو روز نیست. شاید از ما همین که آقای دکتر اعتمادی فرمایش کردن، از اوایل انقلاب، از بدو انقلاب ما معضلی به این قضیه داشتیم، بحث تروریستی که خیلی از جوانان ما را، خیلی از مردم ما را، 17,000 ما قربانی ترور داشتیم در اون زمان. شاید سن ما کفاف نکنه ولی خوندیم و شنیدیم که حتی بیت امام و اینا قصد بمب‌گذاری داشتن همون موقع که این قضیه به بن‌بست رسید و شکست خورد، چه در حادثه بحث آقای بهشتی، شهید بهشتی و یارانش، چه در قضیه چند وقت پیش حادثه تروریستی که در مجلس اتفاق افتاد و بس حرم امام اتفاق افتاد، که واقعا اینا به راحتی اومدن و رفتن، حالا گرفتار شدن و به سزای اعمالشون رسیدن. ولی بس اینه که ما باید خیلی هوشمندانه تر و خیلی قوی تر نسبت به این قضیه، ما اگه کسی رو داریم که مثل آقای فخری زاده، با توجه به این که اینا برای شهادت آماده بودن و هستن و نیروهای انقلابی هستن و نیروهای جبهه رفته‌ای بودن که اینا اون زمان در جبهه و جنگ بودن، در جنگ تحمیلی، الان هم در سنگر علم و دانش دارن می جنگن و به شهادت می رسن، انشالله که شاهد این قضایا ما نباشیم که ملت ما و کشور ما عزادار این قضیه بشن.
خیلی متشکرم. یک میهمان تلفنی داریم در این بخش، آقای دکتر محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر جلیلوند سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، خسته نباشید، شما خوبی؟
زنده باشین. متشکرم.
منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین. ما در صحبتی که داشتیم انجام میدیم، آقای دکتر اعتمادی فرمودن که، اشاره کردن که این نوع تروریسمی که الان راه افتاده واقعا برای اولین باره که مثلا یک رئیس جمهور یک کشوری میاد یکی از مقامات یک کشور دیگر رو ترور میکنه و رسما هم اعلام میکنن، یا یک نخست وزیری میاد میگه که آقا ما میخواییم فلان مسئول یک کشور دیگر رو ترور بکنیم. اینو شما چطور میبینین؟ چی کار باید بکنیم در مقابل این حجم از تروریسم دولتی؟
ببینید، از نظر حقوق بین الملل تروریست یه تعریف استاندارد داره، یعنی اینکه شما شخص بی‌دفاعی که قادر به دفاع از خودش نیست رو با ابزارهای خشونت‌بار مورد تهدید قرار بدید، زخمی کنید یا از بین ببرید. این حالا می‌خواد از طرف دولت‌ها باشه، از طرف نمی‌دونم گروه‌ها باشه، از طرف اشخاص باشه، این قابل قبول نیست از نظر حقوق بین‌الملل. یکی از مشکلاتی که الان هستش همینه. ببینید، این تروریسم دولتی یک تبدیل شده به یک ابزاری که حکومت‌ها از اون استفاده میکنن برای مقابله با اشخاص یا حکومت‌های دیگه. اصلا بر سر ایران یا اسرائیل یا آمریکا نیست. شخص بی‌دفاعی که داره از یک منطقه میاد توی جای دیگه میره، هیچ قادر به دفاع از خودش نیست، این از بین بردن این به صورت فیزیکی تروریسم محسوب میشه. مشکل حقوق بین الملل اینه که الان قادر نیست با این قدرت های بزرگی. منم به شما عرض کنم که همیشه حقوق بین الملل پشت سیاست بین الملل حرکت میکنه، یعنی اونایی که قدرت دارن معمولا حقوق بین الملل رو نادیده میگیرن. طبیعتا شما میبینید به طور مثال الان اسرائیل بمب هسته‌ای داره ولی نمیگه، البته داره، خودشم نمیگه دارم، نمیگه ندارم، ترور میکنه، اشخاص از بین میبره، از زمان تشکیلش این کار انجام میداد و هنوزم داره ادامه میده. یا ایالات متحده، اینم همین اتفاق افتاده. ببینید، اصولا این چون از موضع قدرت دارن به رقابت بین الملل نگاه میکنن، بنابراین کاملا حقوق بین الملل رو نادیده میگیرن، ولی در اینکه عملشون مجرمانه است تردیدی نیست.
درسته. حالا فکر میکنی که ما چیکار باید بکنیم؟ جمهوری اسلامی چیکار باید بکنه؟ به لحاظ ظاهری خب ما مثلا باید شکایت بکنیم به نهادهای حقوق بین الملل، اما ظاهرا هیچ اتفاق خاصی نمیفته.
ببینید، یکی از مشکلاتی که الان هستش اینه که نهادهایی که هستن تو عرصه بین الملل، این نهادها قدرت نداره. ما اصلا تو عرصه بین‌المللی چون قوه حاکمی قدرت حاکم نداریم، شما کلا دو تا ابزار داری برای مدیریت کردن رفتار خود تو قوه. یک، عمل مقابله به مصر. دوم، استفاده از ابزارهای حقوقی. اون عمل مقابله به مصر